عملی عکس العملی هم به خودش داشته باشه. پس ما دقیقا گفته میتونیم که مسئله ایران یک مسئله تنها به خود ایران ختم نمیشه، یک موضوع منطقی و فراتر از منطقه هست و احتمال داره که تغییرات بر منطقه بیایه و تاثیرات بزرگی را ما در چی در بود سیاسی بخصوص در بود سیاسی ما داشته باشیم در منطقه و فراتر از منطقه.
عبدالقیوم شریعتی آگاه امور بین المللی بود که در مورد تاثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت می کرد. پس از یک وقفه کوتاه براتان خود گفتیم که آیات الله علی خامنه ای کی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف حملات صبح شنبه نویهوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع حملات خبر می دادن. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعت پس از این حملات از کشته شدن او خبر داده بود. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه نویهوت 1404 را تایید کرد. فرشتنگاه در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخته است.
علی خامنه ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه ای تحصیلات دینی اش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه های علمی شد. سپس برای ادامه درس های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می کرد. فعالیت های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعی از بازداشت ها و زندان های متعدد بود. در سال 1964 خامنه ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت های بعدی او بوده. در مشهد خامنه ای درسای قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می داد که فعالیت ها به بازداشت، شکنجه و نهایتاً تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت روح‌الله خمینی در سال 1989 زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او تا برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پروگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای امپیمان است که نقش مهمی در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهوری ایران دچار اختلاف شد به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سخت گیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد، اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون محافظه کار است اکنون باید جانشینی برای خامنه ای تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یک مقام ارشد ایرانی گفته که حکومت موقت ایران امروز تشکیل خواهد شد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز آمده که پیش از کشته شدنش خامنه ای یک قسمت زیاد از وظایفش را به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپرده بود. خامنه ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته می شود یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه ای را کشتند جان باخته.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغان‌ها می‌گویند که به دلیل قطع ارتباطات از وضعیت نزدیکانشان در ایران به خبر مانده و نگرانند. برخی از این خانواده‌ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از زمان آغاز این حملات نتوانستند با اعضای خانواده خود در ایران تماس بگیرند و از وضعیت صحی و امنیتی آنان اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران شماری از افغان‌های داخل افغانستان را که نزدیکانشان در ایران زندگی می‌کنند نگران کرده است. برخی از آنان می‌گویند که از زمان آغاز این حملات تماس با نزدیکانشان در ایران قطع شده و از سرنوشت آنان بی‌خبر ماندند. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 6 خانواده ای از اقارب او به شمول خانواده های برادر و خواهرش در ایران زندگی می کنند و از زمان آغاز عملات تا کنون نتوانسته است با آنان تماس بگیرد. او روز یکشنبه 10 اوت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از دیروز ساعت 10 صبح بود که من خود برادر خو و همشری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده، دیگه خود اینا به تماس شده نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم، از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
همچنان یک باشنده ولایت کابل که خانواده کاکا و شماری از دوستانش در ایران ساکنند میگویند که از وضعیت آنان بیخبر است. او که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
دیروز که من خبرها را دیدم و خبر شدم که جنگ روان است و تشویش شدم، باز با خانواده خود احوال گرفتم، زنگ زدم، وصل نشد، اینترنت کار نمی کرد، مسیج سنتی برایش فرستادم. حالا که در میدیا خبرها را تعقیب میکنم خیلی جگرخون هستم برایشان که به چی وضعیت باشم.
بر اساس معلومات برخی رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق و روزنامه دنیا اقتصاد، از آغاز حملات حکومت ایران شبکه های اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران دچار محدودیت شده است. رادیو آزادی نیز تلاش کرد با شماره از مهاجران افغان مقیم ایران تماس بگیرد، اما به دلیل قطع اینترنت و شبکه های مخابراتی تماس ها برقرار نشد. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل صبح روز شنبه 9 اوت بر ایران آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیو 8 دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هدف این حملات را دفاع از مردم آمریکا باز میان بردن تهدیدهای نزدیک از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. برخی رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این حملات بر شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خرم‌آباد، یزد، دسفول، آبدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم و زنجان صورت گرفته. تسنیم ادعا کرده که این حملات کشته و زخمی بر جای گذاشته است. همچنان گزارش ها حاکی است که در این حملات شماره از مقام های بلندپایه ایران نیز کشته شدند. ایران یکی از کشورهای محسوب می شود که جمعیت قابل توجه از مهاجران افغان را میزبانی می کند. بر علاوه افغان هایی که در سالهای قبل به آن کشور رفتند، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در سال 1400 خورشیدی، هزاران افغان به دلیل آنچه نگرانی های امنیتی و مشکلات اقتصادی خواندند و کشورهای همسایه از جمله ایران پناه بردند. نادریار احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در اپریل سال 2025 گفت که حدود 6.8 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کند. با این حال، بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار که در پایان سال گذشته میلادی منتشر شد، بیش از 1.8 میلیون افغان در سال 2025 از ایران به افغانستان بازگشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان در افغانستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان میگوید که شب گذشته نیز در امتداد خط دیورن از جمله در مناطق در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار درگیری های شدید رخ داده و به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بر اساس آمارهای رسمی حکومت طالبان در مجموع از 21 فوریه تا اول مارچ در نزدیک به 8 روز در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در افغانستان 55 غیر نظامی کشته و 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان نیز ادعا کرده که شب گذشته بار دیگر در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار در نزدیکی خط دیورن پوسته های نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و مدعی شده که به جانب مقابل تلفات وارد کرده است. اما حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان در افغانستان، شب یک شنبه نیز گزارش های از درگیری های شدید در امتداد خط دیورند و همچنان تلفات غیر نظامیان در ولایت های ننگرهار و پکتیا منتشر شده است. همدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یک شنبه دهم اوت در صفحه ایکس خود نوشته که شب قبل در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار یک تیاره بی‌سرنشین نیروهای پاکستانی بر یک خانه حمله کرده که در نتیجه آن یک کودک و یک مرد کهنسال کشته شده و دو تن دیگر از جمله یک زن زخمی شدند. و افزوده که همچنان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا بر اثر اصابت مرمی هاون نیروهای پاکستانی بر یک خانه یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس آمارهای رسمی حکومت طالبان در مجموع از 21 فوریه تا اول مارچ در نزدیک به 8 روز در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در افغانستان 55 غیر نظامی کشته و 69 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. همدالله فطرت پیش از این نیز روز شنبه 9 اوت در صفحه ایکس خود نوشته بود که 52 نفر کشته و 66 نفر دیگر زخمی شدند. با این حال حکومت پاکستان بیشتر گزارش ها مربوط به تلفات غیر نظامیان در این درگیری ها را رد کرده و ادعا کرده که بیشتر مراکز تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان هدف قرار داده و با آنان تلفات گسترده وارد کرده است. در همین حال جان محمد، یک تن از باشندگان ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که ناوقت شب شنبه حدود ساعت 11 به سر یک خواهرزاده‌اش در حمله هوایی پاکستان کشته شد.
دیشب ساعت 11 شب تیاره های پاکستانی بم انداخت. یک پسر خواهرزاده هم شهید شد و پسر دیگرش زخمی گردید.
از سوی دیگر شماره از باشندگان پایتخت کابل میگویند که ناوقت شنبه 9 اوت صدای تیراندازی و انفجارها را شنیدند. یکی از باشندگان نای 22 کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که هر چند روز یک شنبه 10 اوت وضعیت آرام است، اما ترس و نگرانی در میان مردم وجود دارد.
فعلا وضعیت نرمال ده.
اکنون وضعیت عادی است، اما دیشب بعد از شام تیاره ها در فضا گشت می زدند. بعدم صدای انفجارها و تیراندازی ها شنیده می شد. مردم طبعا در چنین وضعیت ورخطا می شوند. زنان و کودکان می ترسند که شاید امشب باز هم چیزی رخ بدهد. این مسائل وجود دارد و ما هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. نه کسی هست که از او بپرسیم و نه هم وسایلی داریم که جلوی آن را بگیریم.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود در بیانیه که ناوقت شنبه شب نشر شد و باشندگان پایتخت اطمینان داده که در شهر کابل در برابر تیاره‌های پاکستانی فیرهای دافعی هوا صورت می‌گیرد، اما او درباره انفجارها چیزی نگفته است. در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که شب گذشته بار دیگر در ولایت‌های ننگرهار، خوست و کندهار در نزدیکی خط دیورند پوسته‌های نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و به گفته این وزارت با آنان تلفات وارد کرده است. همچنان مستغفر گربه، سخنگوی اداره ولایتی طالبان در خوست، در صفحه ایکس خود ادعا کرده که شب شنبه 9 اوت نیروهای لیزری آنان در آن سوی خط دیورند نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. او همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن شماره از کشته شدگان دیده می شوند و ادعا شده که آنان از نیروهای کشته شده پاکستانی هستند. با این حال جانب پاکستانی تا کنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. اما وزیر اطلاعات این کشور روز شنبه 9 اوت ادعا کرده بود که در درگیری های جاری 10 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند و همچنان 10 موتر زیرهی و نظامی طالبان را نیز از بین بردند. با وجود این، رادیو آزادی نمی تواند ادعاهای هر دو طرف و ویدیوهای نشر شده مرتبط در این خصوص را به گونه مستقل تایید کند. تنش ها و درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن افزایش یافت که پاکستان در شب 21 فوریه سال جاری در برخی مناطق ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی پیش از این نیز بارها رخ داده است، اما این بار شدیدتر گزارش شده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و رهاورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه وزینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. ای که شما در کجا زاده شدین؟ دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
بسیار عالی. یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شوه، زادگاه جایی که پدر کلان و پدر شان می باشن امور نوشته می کنن در تذکره شد. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، زادی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم، تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه‌ای کرایه‌ای بود، در دقیقاً که به یادم میآید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعاً.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
و بعد از او باز در بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایی سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تایمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطری که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون. سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان میاین شروع به بعضی از آموزه های دینی میکنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بودم. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیسته دوران طفلی خیلی در دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین همسنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و حتی استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک را می کردم، استادا و همسنفی هایم یک رقم دلهره می شدن که یعنی چی گپ شده سر از این که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی ها این طفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس می خواندیم یک رقابت داشتیم. یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم می خواندیم، بعضی ها احادیث حفظ می کردن و معنا و اینا را. در بین سنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر کی از یاد یاد داره و یا به این شکل موضوعات تفریحی اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتانه اول شد و کی می تانه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانم های جوان بودن که اونا حتی بعد از اوقات رسمی بر ما وقت می دادن والیبال تمرین می کردیم امروی بچه ها و دختر های جای. باز همیشه کوشش می کردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شودتر شود بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز سنفی ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت های رقابت‌های بدنی بود، تمام شاگردها دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود. تنها من کسی مانده بودم که آخرین نفر من بودم که اگر من پیش نمی شدم مکتب ما در اون رقابت جایگاه اول نمی گرفت. یعنی دو سنفی های ما و کسایی که از مکتب ما بودن بسیار بسیار دوش خوب می کردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را طی می کردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف سی بودم، همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنویم، نوشته بکنیم که هم املایتان خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدر است. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم من مامو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم. با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردها به صنف های خود داخل می شدن دو نفره، بعد از او باز در شروع صنف همیشه در صنف سه یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسار می کرد که باز من همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف نوم می شم. از صنف نوم به بعد من گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم، نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی به مصد سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم به او احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کردم.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از اینکه والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. بعقیده شما من حیث یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانا من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحیح اصلا باور کنین که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به این که انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از او میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در او وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرح‌های ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که بزینش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی را که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، با چشم دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه، مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمی باشه، چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که این موضوعات را نوشته میکردم صنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. من چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفتم، مهرای پنسل، من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش من دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش را نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم، به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مردم محل یعنی چشم دید خود را امور نشته میکردم، تاریخ نشته میکردم، باز تعداد افراد که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن، میگفت ما به دست خود اینی قدر تعداد جمع کردیم. یعنی من این چیزا را نوشته کردم تا ای که جنگ‌های داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما مهاجر شدیم به پروان. به شهر چارکار مهاجر شدیم و دمی رفت آمد مهاجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن، ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن، خانم‌ها را تا به چشم خود می‌دیدم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک، یعنی به چشم خود از ارسی می‌دیدم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادند. بالای مردم چقدر شکنجه صورت می‌گیره، بالای خانواده ما. من تمام یاردم کتابچه خود نوشته می‌کردم. کتابچه خود از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نوشته کرده بودم، تا اون وقت یک کتابچه 100 ورقه پر شده بود، کتابچه دیگر را گرفته بودم. از دو کتابچه را معمولا همی عادتم بود هر دوشه یک جای من میماندم، نوشته که میکردم باز پس هر دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکه، چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشتا بودم، نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نوشته مرا نبینه و نینا، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاقا شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدوران از اینا را منشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبایی قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من، در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیر کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم که میدیدم، او یک طرف بر من بود و توته شدن ای کتابچای ما. من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مثال که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم، دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب میرفتین، هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه. حتما
خب چون تازه آمده بودن بگم، من اون موضوعاتشان را نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم و را نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد، خانما را، دوش خانما را، کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخوار تمامشن. یعنی اینی فریادا را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نوشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا به اون وجه وحشتناک از بین.
بله منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتونستین که درس بخوانین به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا اینکه مکاتب در منطقه شما باز بود.
در دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم، چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور من شروع به درس کردم، در پالوی از اینکه قالین بافی می کردم درس خود را خواندم و در پالوی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعداً تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوره اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام آید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و مشکلات زندگی خود را خود ما پیش می بریم. من در او دوران در طرف هایی که مقاومت وجود داشت امتحان کنکور گرفته می شد، مکاتب بود، در اونمو جنگ ما رفت آمد می کردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان کنکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کنکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتونستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنا، اطلاعات فرهنگ، کورسای شخصی در داخل خانه بر هموطنان ما تدریس می کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من دیوی خود را بردم بر از این مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از این که من دیوی خود را ببرم، چون شار خرد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، با یک کورس میره درس میده، با دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از این دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن اونا، بر من خنده کرد، گفت بچه این پیش ازی که تو امتحان بدی ما با خودت آشناستیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، منتها توان از این نداشتم که برم من کدام کورس سفر را بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن، خیلی همکاری کردن. بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارای اداری را هم به مو شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه با فعالیتایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپ برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را بر از او گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعدا انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکل از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصرف فسن. لطفاً در این مورد کم توضیحات بتین که شما با چی تعداد شاگردار از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتانیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتانه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطندارای ما که کوشش کردن، در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطندارای ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده، از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان
تمام شاگردا به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین، بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درسهایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی به اتمام رساندم در مکتب سه دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 را در سال 1401 تا امتحان جهارنماه هم دادیم و بعد از او نتانستیم که دانه بیتون و تمام مکتبا بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا امتحان جهارنما هم بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و همینجا امتحان سویه دادم و حال شاگرد صنف 12 همه هستم. خیلی خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شوم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالا که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالب و همه چیز را همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگر فرصتی بورسیه بخشم پیش ما کوشش نم که بورسیه برم و حضوری می رشته بخوام و نبود اگر آنلاین باشم میخوانم و اگر امکانش نبود که رشته رو بدم ادامه بدم رشته دیگه دیگه ما کامپیوتر ساینس هم که میخوایم پیش ببرم.
ما تشکری میکنم از استاد ما، از انزمی تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا آینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده دانشگاه خود را میقسم شروع کنیم.
من اورزلا زربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برام معرفی کردی گروه را و من بعضی اسناد و چیزا را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. من به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینه درس خوندن مردم مساعد باشه، من رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و میخوایم در این رشته درس بخونم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستند دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدن. محترمه مسعوده کوهستانی معلم این مکتب آنلاین هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
Thank you. به یاد تو باز پر پر و بالک زده، گیتارک خیالم افتاده جالک زده، آمدی ناگهانی دست و پاچه شد دلم، نگو که زود میروی تو تپارچه شد دلم، بده گیتارم بیا بنشین دمی رو برو، سرود تر میخوانم خوشت نیامد